بالاخره ما میگیم که عمر و ابوبکر قاصب خلافت بودند و تموم شد، یه بحث تاریخی تموم شد. ولی بالاخره اینا میبینن عید قدیر آثاری در خود جریان زندگی بشریت داره که اگر مفاهیمش و اعتقاداتش تبیین بشن باعث میشه که اینا اصلا حکومت‌ها رو از بین ببرن. ولی سوال اینه که خب الان این سنی ها بالاخره تحت سیطره حکومت‌ها و علمای درباری خودشون بودن، ولی شیعه چرا عید قدیر رو تکریم نمی کرد؟ اون اعتنایی که باید مناسب و شأن این عید هست در طول تاریخ ما نمی بینیم. این بحث عید در واقع قدیر رو ما می بینیم مثلا فرض کنید مسئله عاشورا چقدر بهش اعتنا می شه، خیلی به مسئله عاشورا اعتنا می شد ولی به مسئله عید قدیر اعتنا نمی شه. یا مثلا مسئله فرض کنید رؤیت هلال، رؤیت هلال در طول تاریخ همه مردم شیعه آن سنی هم داره، شیعه هم داره، بالاخره کی هلال کی روزه ماه مبارک رمضان خیلی اعتنابش میشد و بالاخره مسئله مهمی بود برای در طول تاریخ. ولی ما میبینیم عید قدیر اون اعتنایی که باید بهش بشه خیلی اون انتظاری که هست انجام نمیشد. به نظر میاد نکته ای که در عید قدیر هست که مورد غفلت واقع شده همین نکته جایگاه ولایت در فرهنگ شیعه و بالاتر از این قضیه استمرار ولایت در دوران غیبت. یک مشکلی که ما داشتیم اینه که مردم شیعه ما در طول تاریخ به تدریج با مفهوم ولایت و استمرار ولایت علل اخص در دوران غیبت تربیت شدن. شما میبینید در طول تاریخ قیامهایی رو ما انجام میدادیم علیه ظلم، پیروز هم میشدیم، ولی بعد بحث حکومت که پیش میومد دو دستی تقدیم میکردیم به کی؟ مثلا به مصدق. خود جریان حکومت در دوران آیت الله کاشانی خود دیگه پیروز شدن، شاه هم مثلا تسلیم شد، همه چی هم دست آیت الله کاشانی بود، ولی دیگه دو دستی چون مردم خب چیکار مصدق دارن. یا مثلا در جریان‌های مختلف ما می‌بینیم که حکومت رو مثلا در عراق یک دوره حکومت کامل، انگلیس بیرون شد، عثمانی شکست خورد، حکومت کامل دست مرجعیت و نجف بود، یعنی نجف پیروز شد انگلیسی رو، ولی بعد حکومت رو دادن به کیا؟ به در واقع سنی ها. و در اون دوره تا قبل از کودتایی که توسط صدام و حزبش و اون قبلیش بشه خیلی اکرام میکردن، اصلا آیت الله حکیم رو با وقتی میخواست آسید محسن حکیم جایی بره رسمی، سفر رسمی، هواپیمای رسمی، اسکورت فلان، اینجوری ازش تجلیل میکردن، چقدر آزادی بود، چقدر ولی حکومت دست نبود، ولی احترام میذاشتن چون میدونستن این حکومت رو کی بهشون داده؟ حوزه علمیه و نجف. بعد هم چون حکومت دست حوزه نبود خب یه تو کودتای اومد جریان صدام و حزب بعث که از سوریه شروع شده بود اومد در عراق. پس ما وقتی میبینیم که نگاه به ولایت و این که قدیر منادی ولایتیه که باید در دوران غیبت استمرار پیدا بکنه یه مقدار ضعیف بود، یعنی این فرهنگ در بین ماها و خود حوزه هم ضعیف بود، یعنی خود حوزه هم این بحث حکومت و ولایت در دوران غیبت رو اگر باور می‌داشت یه باور ضعیفی داشت. در اینجا جایگاهی مثل امام مشخص میشه چه خدمتی کرد جدای از بحث حکومت تشکیل حکومت. حتی اگر حکومت تشکیل نمیشد و انقلاب پیروز نمیشد فضایی که امام ایجاد کرد در بین حوزه علمیه با تربیت شاگرد، و یه دوره امام اول شاگرد تربیت کرد، امام خوب از تجارب دیگران استفاده کرد، در واقع عید قدیر رو تکریمش و احیاء عید غدیر کار حضرت امام بوده. یعنی یکی از کارهای بزرگی که امام انجام دادن احیاء غدیر بود توسط حضرت امام. به چه شکل؟ با جا انداختن مفهوم ولایت. یعنی ولایت اینقدر الان مهمه، الان ماها همه مردم، الان شما این مصاحبه‌های تلویزیونی که نگاه کنید میگن چی؟ هی من مردم عادی، یعنی ولایت و بحث ولایت و قبلا مردم اصلا که فازا نبودن. مردم از دین فقط یک نماز و روزه و یه سری عبادات شخصی میدیدن و بحث معاملات هم در حد این که ربا حرام است و این مسائل، نه اون نگاه عالی فقه حکومتی و اون فقه اکبر به تعبیر حضرت امام و اون کاری که انجام شد که باید این ولایت که در واقع البته ریشه عقائدی داره این مسئله، بعد آیین نامش تو فقه و الا اصل اعتقادیش یک مسئله اعتقادیه، مسئله ولایت و استمرارش در دوران غیبت. چون این خیلی نکته مهمه، خیلی ها استمرار ولایت را در دوران غیبت قبول ندارن، قائلن به اینکه بله ممکنه فقیه یه وظائفی گردنش باشه، ولی این وظائف از جهت حسبت، یعنی از جهت امور عمومی که متصدی خاصی ندارن یه کسی باید به عهده بگیره. البته بنابر اون هم واجب عینی بر فقیه هم نمیشه، یعنی غیر فقیه هم اگر امور و حسب رو انجام داد اشکال نداره، مهم اینه که این امور بر زمین نمونن. اگر یک آدمه حتی فاسق، یعنی چون ترتیب داره دیگه، اول فقیه عادل، بعد یک شخص غیر فقیه عادل، بعد اگر هم شد یک شخص فاسق، چون که امیرالمومنین فرماید بدون امارت و حکومت نمیشه، حتما ها یک امارتی و حکومتی باید باشه، ولو یه فاسق ها، لذا به مشکلی هم نداشتن. ولی امام این رو عوض کرد، یعنی در واقع در بیانات علما بوده از سابق، ولی امام احیاش کرد، امام حوزه رو در این جهت اوورد. اووردن حوزه خیلی مهمه که بحث ولایت. نکته دومی که امام باز هم از کارهای امام در واقع احیای این مسئله، مسئله شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به نظر بنده بحث شهادت حضرت فاطمه زهرا و ایام فاطمیه هم احیائش برمیگرده به این کار بزرگ حضرت. چرا؟ چون حضرت زهرا با امام حسین فرق بکنه. امام حسین نمود قیامش مبارزه با ظلمه. نمود قیام اگرچه باطن قیامش باز هم ولایته، ولی نمود قیامش همان گونه که نمود حرکت امام جعفر صادق چیه علیه السلام، یه حرکت علمیه، اگرچه بازم باطنش ولایته، ولی نمودش، نمود حرکت امام حسین یک در واقع نمود و یک ظاهر مبارزه با ظلمه و امر مبنی از منکره و از بین بردن ظلمه، درست یا نه؟ ولی نمود حرکت غدیر و نمود حرکت حضرت زهرا ولایت، یعنی این شباهتی که بین امیرالمؤمنین پیغمبر و حضرت زهرا، چون غدیر رو پیغمبر ایجاد کرد، محور غدیر امیرالمؤمنین بود، حضرت زهرا ادامه داد غدیر رو، میخواست یاداوری بکنه و احیا بکنه، یعنی اولین احیاگر غدیر حضرت زهرا بود سلام الله علیه. در دوره ما وجود مقدس امام، امام راحل، حضرت امام راحل با اون کار عظیمی که انجام دادن که ولایت رو در بین مردم احیا کردن و ابتدا از حوزه حلبی هم شروع کرد احیا هم، که آقا ما یک مفهوم ولایت داریم و این ولایت در دوران غیبت هم استمرار داره، این مفهوم که شکل گرفت قیام حضرت زهرا، حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها برای مردم مفهوم شد، خطبه حضرت زهرا برای مردم مفهوم شد. شما تا با ولایت آشنا نشید نمیتونید حرکت حضرت زهرا رو، وقتی حرکت حضرت زهرا درک نشه احیاء حضرت زهرا و شهادت ایشون و ایام فاطمی هم کمرنگ میشه، چون نمیدونید چرا، چون انسان اعداء ما جهله به با چیزی که علم نداره معرفت نداره خیلی جذب نمیشه نسبت به قضیه امام حسین. مردم علم دارن، یعنی الان هر کسی رو شما صحبت کنید میگن مبارز با ظلم و براشون هم خیلی چیز خوبیه میان تو صحنه، ولی قضیه حضرت زهرا و قدیر به دلیل اینکه داعیش و انگیزش و ایجاد کننده این مسئله به دنبال ولایت هست و نمودش، گفتیم همه به دنبال ولایت هست ولی نمود این قضیه، لذا در دوره های قبل ما می دیدیم نه ایام فاطمیه خیلی کما هو شأن و بزرگ داشت این ایام صورت نمی گرفت، هم قدیر، یعنی در واقع قدیر و ایام فاطمیه امیر المؤمنین و حضرت زهرا مظلوم شده بودند در بین تشیع در دوران طول تاریخ تا بعد از قیام امام و حکومت اسلامی که مردم الان شما می فهمن مردم الان شما وقتی میری بالا منبر بحث ولایت رو که مطرح میکنی مردم میفهمن، بات میان، همراه میشن، ها، سوال میکنن، پیگیری میکنن شؤون ولایت، اصل ولایت، اهمیت ولایت و رمز نجات بخش و این غدیر این مسئلش و الا اون مسئله تاریخی سر جاش، یعنی مغالطه ای نشه که الان ما چون یه کسی سوال کرد یا آقا شما مینه میگید وحدت شیعه و سنی چطور مسئله غدیر رو پس علم میکنید؟ خب مسئله غدیر یعنی چی؟ یعنی نفی اهل تسنن، مسئله حضرت زهرا یعنی نفی اهل تسنن. خب پس این دو... بله امام حسین، بله امام حسین تعظیمش منافاتی با وحدت نداره، حالا سؤال سائله ها، چرا؟ چون که دوره یزید و دوره بالاخره خیلی از مسلمان ها قبول دارن و ربطی به اونا حساسیتشون سره اولی و دومیه، اگرچه سر از صحابم حساسم ولی بیشتر و در واقع جهان بینیشون اون اولی و دومیه که همه چی اونجا شروع شد. ما جواب میدیم که نه، منافاتی با قدیر نداره، منافاتی با وحدت نداره، اتفاقا رمز وحدت. چرا؟ چون که پیام قدیر و پیام در واقع حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها ولایت، جدای از بحث تاریخی، یعنی شما بحث تاریخی رو بذارید کنار، یک مسئله از این در میاد که راه حل نجات کشورهای اسلامی در و کشورهای اسلام منظورم شعوب و ملت‌های اسلامی، و ما باید این مسئله رو ترویج کنیم مثل فقه خودمون که ترویجش میکنیم. علی کل، شباهتی که بین قیام حضرت زهرا و قیام غدیر و کار ارزشمندی که حضرت امام راحل سلام علیه صلوات الله علیه و رضوان الله علیه، این شخصیت بزرگ در دوران معاصر انجام داد، جا انداختن این مفهوم، و این سبب شد که ما وقتی الان به مردم میگیم بیایید برای ایام فاطمه میان، ما الان اهواز که رفته بودیم مثلا برای غدیر مردم مجالسی بود بالای 10,000 نفر جمعیت، چندین مجلس بالای 10,000 نفر جمعیت، اصلا این چیز عجیبی و از مردم به هم تن. خب این به خاطر همین مفهومه که الان جا افتاده، یعنی امام در سخنرانیاش، بعد شاگردان امام، بعد مقام معظم رهبری، بعدم از این ور رسانه ها و اینا ها که همین مسئله، این مفهوم الان برا مردم، لذا برتری مردم ما نسبت به مردم قبل از دوره انقلاب و دوره حکومت اسلامی سال 57 همینه که مردم در دوره های قبل با مفهوم ولایت آشنا نبودن. مردم به قول آیت الله جوادی آملی تعبیری داشتن که رابطه عالم با مردم در واقع این شکلی بود، در یه دوره این رابطه رابطه محدث ها و مستمع بود، ها، عالم رو به عنوان محدثی می‌دیدن، یعنی یک قالیت صرف که فقط روایات رو نقل می‌کرد، برای که میشه یه قالیت صرف، هیچ استقلالی و جایگاهی، برخلاف مفاهیم ائمه معصومینه، ائمه معصومین در دوره حضورشون هم دنبال این بودن که روحانیت و اون شاگردان و اصحابشون جایگاه مستقل پیدا بکنن که بهشون میگفتن برید خودتون فتوا بدید، در روایات انشالله میخونید در کتاب الرسائل اصلا امام صادق علیه السلام بهش میگه خودت فتوا بده، چرا از من میپرسید؟ یا در بحث خبر واحد انشالله میخونیم اینا رو. در یک دوره‌ای، دوره در واقع مرجع و مقلد و مقلد بود، یعنی فقط در مسائل فردی از این مرجع تقلید و عالم تقلید میکردن فقط، الان پیش میافتاد در مسائل دیگه هم تقلید میکردن، و یعنی مسائلی پیش می اومد ولی عموما منظورمون ها. ولی در دوره الان حرکتی که حضرت امام انجام داد دوره امام امت شد، یعنی نگاه امام شد، یعنی این دیگه مرجع تقلید نیست، این امامه خیلی بالاتر و ما امتیم، امت هم که باید در همهش اون تبعیت کنه و همون بحث ولایته. این در واقع خیلی نکته مهمیه که ما وقتی دقت کنیم بحث این نیست که بگید آقا چون که تبلیغات ما نداشتیم، یعنی در دوره های گذشته برای قضیه هم حضرت زهرا هم قدیر تبلیغات، یعنی اگه ما یک تلویزیونی را مینداختیم در اون دوره مثلا آیا مؤثر بود؟ نه. اولا امام از حوزه علمیه شروع کرد، یعنی امام سنگ بنای کارش از حوزه بود. خیلی اینو دقت کنید که مهمترین کار حوزه است و طلب شدنه، نه یه کسی بخواد ببینه چه خدمتی میتونه بکنه به جامعه اسلامی، بهترین جایگاه طلبگیه. ولی طلبگی با این فکر سیار مترقی که امام این کار کرد، شاگردانش رو تربیت کرد الحمدلله، لذا حتی وقتی که امام تبعید شد دیگه نتونستن این فکر رو، یعنی تبعید امام هیچ تأثیری نداشت. چرا؟ چون این فکر دیگه در بین شاگردان امام ها که نموده شد ولایت فقیه و چقدر اون دیگه مشخص اون و خاطرات و اون کارها و اون گزارش‌های ساواک همش مبارزه با این بحث، اصلا این جزوه ولایت فقیه امام یک جزئه ممنوع، جزء علمی ها، جزء ممنوعی بود. چرا اینا هم بدشون میاد از این نکته؟ به همین خاطر. بنابراین به نظر من ما باید این رو هیچ وقت یادمون نره که احیاگر قدیر و احیاگر ایام فاطمیه به معنای دقیقش به این که زمینه پذیرش این مطلب در بین مردم ایجاد شد و مردم ما الان یه حالتی دارن بعد فکریشون بالاتر شده، نه مثل قدیم، یعنی دنبال ولایتن، دنبال ولایت. الان شما خیلی یاره که میبینید ولایت رو بحث میکنن، الان ممکنه کاملا ولی تو این فضا، تو فضاهای قبل از انقلاب اینجور نبوده بحث ولایت و بحث، یعنی از دوره امام، امام بحث ولایت فقیه رو جا انداخت و راه انداخت بین مردم تا انشالله بعد. لذا وقتی انقلاب شد دیگه امام، دیگه مردم در پذیرش امام هیچ مشکلی، چون یه بحثیه، علمای ما میدیدن مقبولیت نیست، یعنی چرا علمای ما در رأس حکومت نمی اومدن؟ چون میدیدن مقبولیت نیست. چرا امیرالمومنین حاکم نشد؟ چرا امام حسین حاکم نشد؟ چرا امام صادق علیه السلام حاکم نشد؟ چرا امام زمان ظهور نمی کنه؟ و چرا امام زمان ظهور نمی کنه؟ ربطی به بحث این نیست که بگه آقا ظلم و ستم زیاد بشه، نه، ظلم و ستم همیشه زیاد بود. بحث اینه که مردم به همون دلیلی که امام صادق علیه السلام قیام نکرد، به همون دلیل امام زمان علیه السلام ظهور نمی کنه، دلیل همون نفس دلیل، و به همون دلیل علمای ما در طول تاریخ حکومت رو قبول نمی کردن. چرا؟ نه اینکه علمای ما ضعیف بودن، نه، علمای ما می دیدن مردم هنوز هم با اینکه شیعه، با اینکه شیعه، با اینکه همه رساله تو خونه دارن، با اینکه همه به قول معروف اعتقاد دارن، ولی هنوز این بحث ولایت برای مردم جا و حتی برای خود حوزه علمی، الان نه در سطح علمای بزرگ ما، نه، در فضای حوزه. حضرت امام این کار رو از شروع کرد با تربیتش. لذا خود امام در تعابیرش، در کتابهاش، در کتب اصولیش، در کتب فقهی شما این رگه رو میبینید، این رگه حیاتی، این ایجاد شد. الحمدلله الان دیگه شما میبینید که نه، ما این فضا رو داریم و علمای ما ورود میکنن و دخالت میکنن و ثمرش هم احیا. در قبل از انقلاب، منظورم قبل از انقلاب، فضاش ایجاد شد دیگه، لازمش این شد که مردم قبول کردن و با اون رأی بالا دیگه، یعنی قبول کردن که اصلا برای حضرت امام رأی گیری انجام نشد، اصلا مجلس خبرگانی هم دو اون دوره دیگه مفروض بود، همه قبول داشتن، هیچ کسی هم به جز یه عده‌ای از این دگراندیش ها و این نهضت آزادی ها و اینا که گفتن که چی، مثلا بازرگان پیشنهاد داد که امام تو برو در قم، ما قم رو مستقل میکنیم، که همون نظر بختیار بود و نظر شاه بود در اواخر که دیدن خیلی اوضاع سخت شد، گفتم آقا ما بهتون چی میدیم؟ قم رو میدیم، قم رو میکنیم واتیکان، وامس واتیکان، شما بشید قم، در بقیه رو هم بدید به ما. خوبه دیگه. امام جوابی که داد الان همون جواب امام محمد باقر علیه السلام بود، یعنی روحش، که در واقع اومدن فدک رو برگردونن به امام محمد باقر علیه السلام. فدک رو امام گفت که فدک کل جامعه، کل سرزمین های اسلامی فدک هست. ما که دعوامون سره یه باق که نیست، باق یه بهانه. این جواب امام بودم، امام محمد باقر، که گفت کل سرزمین های اسلامی فدک هست، میخواید بدید همه رو بدید، او یعنی حق امامونه، شما قاسبید. این هم همین شکل شد. امام گفت ما دنبال حکومتیم، ما دنبال ولایتیم. ولایت یعنی الان مقبولیتش کل ایران، فردا بیشتر هم بشه بیشتر. این به غیر از یه عده قلیلی که به امام میگفتن، یا مثلا خود امام گفت امام تو بشین تو قوم، ما حکومت خوب شما آخونده خوب بلدید، ما انجام میخواستن همون جریان مصدق رو دوباره تکرار کنن. امام قبول نکرد، امام شروع کرد و حتی امام به قانون اساسی هم راضی نشد. هم اول داری میگه این قانون اساسی که شما تصویب کردید این الان قبولش میکنیم، ولی هنوز بعضی از مفاهیم رو شما منعکس نکردید. یعنی باز هم اون مبانی اصیل ولایت فقیه در قانون اساسی در اول منعکس نشد. امام گذاشت یه 8 سال مردم بازم رشد کنن، بنی صدر رو ببینن، جریانات رو ببینن، جایگاه ولایت و رمز موفقیت ولایت رو در امر جنگ و دفاع مقدس و نمیم چی ببینن. مردم هی باورشون بیشتر شد. بعد یک متممه و یک اصلاح قانون اساسی در اواخر عمر مبارکشون دادن که ولایت کلمه مطلقه وارد بشه، ولایت فقیه مطلقه است، و بعد از تغییرات اختیارات ولی فقیه درست بشه، این مقدار غلطه، بحث مرجعیت حذف بشه از شرایط ولی فقیه، بحث نمیدونم عنوان اسم الی آخر. الا اینا اصلاحاتی که امام اواخر عمرشون انجام دادن. لذا این نگاه، این فکر ولایت و خصوصا استمرارش در دوره غیبت، این خیلی نکته مهمه. استمرارش در، چون خیلی ها به استمرار ما اصلا در دوره ای، ببینید ما کجا بودیم، در دوره ای بعضی از علمای ما می اومدن وجوهات رو دفن می کردن که امام زمان ظهور کنه به دست امام بدن. یعنی اینقدر اهل احتیاط بودن، به معنای این احتیاط نیست البته، یعنی بالاخره علمای ما خودشون بعضی ها نزدیکتر بودن، مثلا مثل بزرگانی مثل شیخ بهایی و مثل علامه مجلسی و اینا خیلی نزدیک بودن به بحث‌های ولایت، لذا اومدن نزدیک شدن به شاه و ازش استفاده کردن برای رشد شیعه. ببینید چقدر اونا دیدشون بالا بوده، مثل شیخ بهایی، مثل محقق کرکی، مثل علامه مجلسی، دوتاشون مجلسیه. علمای ما خیلی دقیق توی خود این هجرت پدر شیخ بهایی از لبنان به ایران، اینا خیلی دقیقه. یه کسی ممکنه بگه آقاش پدر شیخ بهایی دنبال آرامش بود. علا کله این رو نکته بسیار مهمی رو باید خیلی ما روش کار بکنیم و مبانیش رو یاد بگیریم. از همین اصوله اون ذل مقدمه نهایی ما که بحث ولایته، این ذل مقدمه نهایی ما، من این رو بهتون بگم، یعنی شما اسلام رو بالا پایینش کنید، اول توحیده، همه چی توحید، این دیگه بالاترین. این توحید الان یک راپله ای داره، راپلش ولایت، که ولایت دو کار میکنه، یکی عدالت رو ایجاد میکنه، یکی توحید. عدالت مقدمه توحیده، یعنی شما اگر عدالت نباشه توحید ایجاد. لذا امیرالمومنین میفرماید در مورد عدالت همینه که اون روایت هایی که ایمان با ظلم جمع نمیشه درستن، چون وقتی ظلم باشه کفر ترویج پیدا میکنه، مردم از خدا دور میشن، حتما باید ولی عدالت آیا هدف نهاییه؟ نه، هدف نهایی توحیده. ولی چه کسی این عدالت رو ایجاد میکنه که بعد اونم عدالت توحید محور، عدالتی که جهتگیریش به توحیده، نه عدالتی که در کشورهای غربی میگن، متأسفانه کلمه عدالتی که بعضی از این در واقع افراد روشنفکر از غرب میارن، یا خیلی ها میگن این عدالت با اون عدالتی که تو جهانبینی ماست، مشترک لفظیه، مشترک لفظیه. عدالت ما توحید محوره، یعنی عدالت ما حتما باید تو رو به چی؟ به خدا برسونه. شما اگر اینجوری نگاه کردی اقتصادت عوض میشه، جامعه شناسیت عوض میشه، چیه؟ متاسفانه الان اینها رو ما داریم هی مقام زنوری در اون جلسه چی؟ در اون جلسه نخبگان گفتن به آقایون، یه آقای بلند شد صحبتی کرد در بین اون ده نفر و گفت که علوم انسانی خیلی مهمه و خیلی خوبه و علوم انسانی فواید زیادی داره و چرا تو حوزه به علوم انسانی اهمیت داده نمیشه و چرا ممکنه بعضیا حرف بزنن که علوم انسانی فایده ای نداره و فقط فقه و اصول این حرفا ده. بعد من میگم آقا الان من چون حدس میزدم ده به آقا رو، مقام انوری گفت که اینجوری شروع کرد، گفت که من نمیگم علوم انسانی نافع نیست، من نمیگم علوم انسانی نافع نیست، بلکه میگم مضره. این علوم انسانی که الان تو دانشگاه هست که متاسفانه بعضی ها تو حوزه اومدن ترجمه کردن آوردن اینا رو تو حوزه و فقط فکر و ذهن بعضی از طلبه ها رو خراب میکنن، این ترجمه همون ما داریم میگیم دانشگاه رو باید عوض کنیم متونش رو، بعد متون دانشگاه رو میگیم تو حوزه، خیلی بدبخت. بعد هم مقام زدن یه جمله گفتن، گفتن تغییر علوم انسانی و متون دانشگاه هم کار مثل آی مصباح. مثال آیت الله مصباح یه کاری رو آقا گفتن، آیت مصباح یه کاری رو اول انقلاب شروع کردند که اگر تا الان ادامه پیدا میکرد شاید یک نتایجی میگرفتیم، ولی قطع شد چون نذاشتن آیت مصباح اون کار رو بکنه. آیت مصباح اول انقلاب شروع کرد یک کاری که بیاد یه سری متون اسلامی جامعه شناسی و روانشناسی و چی و چی و چی در تألیف کنه با یه ادعی. آقا گفت مثل آی مصباح میتونه، چون آی مصباح مجتهده. یعنی الان ما مشکلی که داریم تو حوزه همینه، فکر میکنن که مثلا رسائل و مکاتب رو ول کنیم بریم مثلا یه چهار تا از این رشته های جامعه، من مخالفم، یعنی خیلی هم از بزرگان مخالفم، من به شخصه خودم، یعنی این ما همین مثلا بریم یه جامعه شناسی و روان شناسی و نمیدونم علوم تربیتی یا فلسفه این چیزی بخونیم، مثلا این دیگه خود شدی یه دانشگاهی که یه حمامه سرته. دانشگاهی که میگم نه اینکه میخوام جسارت کنم به دانشگاه، نه منظورم متونشون تو علوم انسانی خب منحرفه، تو باید بیای یه مجتهدی بشی، این مجتهد بیاد الان تولید علم کنه توی علوم انسانی، مثل شهید مطهری مثلا که در اینجوری بود. علی کل این بحث ولایت انصافا امام این کار رو کرد که الان شما می ثمرش اینه که عید غدیر و ایام فاطمیه این چنین مردم استقبال میکنن، خیلی عجیب، شما ببینید توی شهرها چقدر اصلا قابل قیاس نیست. علی کل الان انشالله اگر خواستید بعد شاید ما یه اشاره کردیم که اگر هم میبینید ایام اعتکاف هم احیا شدن بازم کار امامه، یعنی امام یک فکری رو القا کرد در جامعه، بگیم چه فکری، در بحث اخلاق و در بحث خودسازی یک فکری رو القا کرد که لازمه اون فکر هم حکومت اسلامی بود، هم احیاء شبای قدر و هم اعتکاف، یعنی اون فکر هم باز هم در سطح جامعه در قبل از دوره حکومت اسلامی و کار امام نبود، لذا مردم سمت اعتکاف نمی اومدن، سمت نماز، سمت احیاء لیالی قدر خیلی اصلا قابل قیاس نیست. باز هم اون کار امام، یه فکری رو امام در زمینه خودسازی و اخلاق القا کرد در طول ولایت خودش در اون بالاخره سال 57 تا رحلتشون، و بعد مقام ازن رو اون فکر رو ادامه دادن، یعنی خوب مقام ازن رهبری از بذری که امام پاشون در جامعه در زمینه‌های مختلف استفاده کردن که انصافا تکمیل این راه اینا اگر خواستید اینا یه بحثی داره که امام یه چند تا فکر اساسی رو القا کرد در سطح جامعه، از حوزه هم شروع کرد. ها حالا او سر جاش ان شاء الله لازمش این شد. حالا یکیشو گفتم خدمتتون که بحث ولایت بود که لازمش این شد مردم عید قدیر و ایام فاطمیه رو استقبال میکنن از خداشون. در یه کار دیگه هم امام کرد که لازمش این شد اعتکاف و احیای شب لیالی قدر رو نمیدونن دعای عرفه و کی مردم اینقدر این جوونا استقبال به خاطر اون فکره. یعنی شخصیت جامعه رشد کرد در یک خطی که بعد اثرش این شد دعای عرفه، لیالی قدر، نمیدونم بحث اعتکاف. این بحث‌های عبادی هست که چون قبلا دعای عرفه من یادم یه سالی که ما شروع کردیم در اهواز بودیم دعای عرفه تو حوزه برگزار کردیم اولین سال، اونم توی یه سالن اینقدری. من هنوز طلبم نبودم، یه عده طلاب بود، یه عده از این مرتبطی بود. همین سالهای بعد دعای عرفه به شکلی شد که مثلا ما یه حیاتی مدرسه حوزه علمی داشت، اون همه پر میشد، چی شد چند بیاد جمعیت. بعد الان اونجا که پر میشه هیچ، همه مساجد و همه یه نمیدونم خسنی هم دعای عربی میزن. در کل کشورم اینجور شد یه دست. یا بحث رغبت به امام زمان، باز هم از همون آثار فکر، یعنی این تربیه. بعضی میگن جامعه خیلی وضع جامعه خرابه، نمیفهمه که نه حالا اونا سر جاشون اشکالات، ولی جامعه تربیت شد. تربیت جامعه توسط امام آثارش رو باید یکی یکی شمرد و به این مردم که مثلا یکیش هم بحث امام زمانه که اصلا قابل قیاس با اصلا گذشته کیزن. امام زمان خیلی مثلا مردم بلا استثناء، تا انشالله الان بقیهش رو هم اگر مجالی شد یه صلواتی بفرستید. خب ما یه بحث بسیار مختصریه بخونیمش و انشالله بریم جلو. خب یک بحثی که بازم بحث ساده ایه و دوستان مشکلی ندارن باش، اینه که هل یدل نسخ الوجوب علی الجواز. ببینید اشاره میکنیم چون این سه چهار بحث به هم مرتبط، تمومشون کنیم. یک بحثی که هست در بین آقایون بحث نسخه. میدونید نسخو شنیدید دیگه. ما اعتقاد داریم که در قانونگذاری اسلامی و شارع یک مسئله داریم تحت عنوان نسخ، به این معنا که بعضی از قوانین عمد دارن. عمد دارن یعنی زمان دارن، تموم میشن در یه دوره. و بعد مثلا میگن فرض کنید بحث زنی که مرتکب عمل زنا میشه، در حکم اولش این بود که حبسش کنن ها، ولی بعد بحث شلاق اگر محسنه نباشه، اگه محسنه باشه بحث رجم، این میشه قانون دوم و قانون اول چی شد؟ نسخ شد. در واقع این رو ما اعتقاد داریم که مثلا آیهش هست در قرآن، آیه اولی هست که زندانیش کنید زن رو، زن بالاخره مرتکب این عمل فحشا رو، ولی آیات بعد گفتن نه رجم کنید یا بالاخره شلاق بزنید. این یه نمونه نسخه. البته بحث نسخ رو ما در جلد دو مفصل میگیم. نسخ التلاوه داریم، نسخ الحکم داریم، نسخ چی داریم، نسخ چی داریم، آیا روایت میتونه قرآن رو نسخ کنه آیا چی، اینا رو انشالله مفصل انجام میدیم، جاش اینجا نیست. ولی اینجا یه سوالی رو میخوان جواب بدیم. اون سوال چیه؟ سوال اینه که در واقع اگر یه واجبی نسخ شد، بعد نسخ ما چی برامون میمونه؟ حکم الجواز والاباحه باقی میمونه یا نه؟ هیچی برامون باقی نمیمونه، صرف الاجمال. فقط میدونیم دیگه وجوبی گردن ما نیست، ولی الان چی به جا وجوب اومده؟ میتونیم بگیم اباحه به جا وجوب اومده، جواز به جا وجوب اومده یا نمیتونیم بگیم؟ شاید حرمت اومد به جا وجوب. یعنی خود نسخ دلالت میکنه بر این که بعد الوجوب، بعد رفع الوجوب چی باقی میمونه؟ جواز یا نه؟ این رو میخوام بحث کنیم. جناب آقای مظفر هم میفهمد نه هیچ دلالتی، دلیل ناسخ فقط دلالت بر چی میکنه؟ نسخ میکنه. منسوخ امام که وجوبه که رفع شد، دیگه چیزی نیست، مگر دلیل جدیدی بیاد که بگه الان که نسخ شد وجوب از بین رفت، شما اون امر یا حرامه یا مباحه یا مستحبه یا مکروهه، درست یا نه؟ مثلا مثل بحث صدقه که هر وقت میاد محضر پیغمبر صدقه بدید، این وجوب نسخ شد، میگن فقط آقا امیرالمؤمنین این کار رو کرد، بعد این صدقه این وجوب نسخ شد دیگه. وقتی نسخ شد آیا به جاش میتونیم بگیم خود اون دلیل ناسخ یا منسوخ؟ نه، باید دلیل دیگه ای بیاد بگه مثلا اینجا این کار مستحبه، این کار مکروه. تعیین حکم شرعی نیاز به دلیل. خب حالا این بحث رو چرا مطرح؟ چون بعضی‌ها قائل شدن اگر وجوب نسخ بشه حکم جواز باقی میمونه. چرا؟ چون گفتن وجوب یه امر مرکبیه. وجوب یه امر یعنی چی امر مرکب؟ گفتن وجوب ترکیب شده از جواز مع منع ترک، جواز مع منع نسخ. چی رو دلیل ناسخ چی رو از بین میبره؟ منع ترک. چی باقی میمونه؟ جناب آقای مظفر میگه نه، من میگم وجوب یه امر بسیطه، صیغه افعال موضوع له چیه؟ اون تو موضوع له. وجوب هم یک مفهومیه که یه امر بسیطیه و ما قبول نداریم امر مرکبیه. بنابراین فائده این بحث اینه که بفهمیم وجوب یه امر بسیطه. وجوب یعنی چی؟ یعنی الزام بالاتیان. تموم شد. الزام بالاتیان. و الا این که شما مرکب کنید ما قبول نداریم. خیلی. حالا این رو یه مقداری بکنیم. هل یدل نسخ الوجوب على الجواز اذا واجب شيء في زمان بدلاله. اگر یک امری واجب شد به دلالت امری در زمانی، ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا، آن وجوب چی شد؟ نسخ شد. نسخ شد یعنی چی؟ یعنی برداشته شد. فقد اختلفوا اصولیون اختلاف کردن فی بقاء الجواز الذي كان مدلولا للامر. اختلاف کردن آیا جوازی که مدلول امره باقی میمونه یا باقی نمیمونه. لان الامر کان، ببین اونا قائلین اینجور میگن، لان الامر کان يدل على جواز الفعل مع المنع من ترکه. چون وجوب امر مرکبیه، مرکب شده از جواز و منع از ترک. فمنهم من قال ببقاء الجواز و منهم من قال بعدم. بعد اختلاف کردن، بعضی ها گفتن چی؟ نسخ دوتا رو نسخ میکنه. بعضی ها گفتن فقط جزء دوم نسخ میشه. ببین اصلا این ریشه این بحث مبتنیه بر اینه که وجوب یه امر مرکبیه. بعد گفتن که زور نسخ چقدره؟ بعضی ها گفتن دو جزء از بین میبره، ولی بعضی ها گفتن جزء دوم. و یرجع النزاع فی الحقیقه الى النزاع فی مقدار دلالت نسخ الوجوب فإن في احتمال. فرمایید نزاع برمیگرده در حقیقت به نزاع در مقدار دلالت نسخ وجوب، و دو احتمال داره. احتمال اول انه يدل على رفع خصوص المانع من الترك فقط. بعضی ها قائل شدن که این نسخ فقط جزء دوم رو که چیه جزء دوم؟ و حين اذن تبقى دلالت الامر على الجواز على حالها لا یمسها الناس. بنابراین دلالت امر بر جواز و جزء اول باقی میموند و نسخ هیچ مسی و هیچ ارتباطی بر اون جزء اول نداره. نسخ فقط جزء دوم رو برمیداره. بنابراین صیغه افعل دلالتش بر جزء اول که جوازه باقی میماند. و منشأ هذا، منشأ این قول اینه که ان الوجوب ينحل الى الجواز والمنع من التار. وجوب منحل می شود به دو جز، جواز جز اول، منع من التار جز دوم. ولا شأن في الناس، ناس هم شأنش و کارش و عملش چیه؟ الا رفع المنع من التار فقط، فقط جز دوم رو برمی داره. ولا تعرض له لجنسه، و این ناس تعرض به جنس نداره. چون می دونید جنس که میگه و هو الجواز ای الاذ بالفعل، شبیه جنس و فصل، درست کردن. گفتم وجوب و مستحب هر دو جنسشون چیه؟ جواز، وجوب و مستحب و مباح و مکروه، ولی فصلشون با هم فرق میکنه. گفتن نه فقط فصل رو برمیداره، جنس سر جاش باقی. دو، نظر دوم، نظر آی مزفره میفرماد انه یدل علی رفع الوجوب من اصله، نه اصل وجوب رو نه بس. فلا یبقى لدلیل الوجوب شیء یدل علیه، دیگه دلیل وجوب چیزی براش نمیمونه که دلالت کنه بر اون چیز. یدل علیه یعنی یدل علی اون شیء. و منشأ این مطلب اینه که ان الوجوب معنا بسيط، نظر من اینه که بسیطه. لا ينحل الى جزئين، فلا يتصور في النسخ انه رفع للمن من الترك فقط. پس دیگه اصلا تصویر بحث، ارائه بحث به این شکل که بگیم نسخ جزء دوم رو ور می‌داره غلطه، اصلا جزئی. والمختار هو القول الثاني، نظر من قول دوم. لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط وهو الإلزام بالفعل، هم إلزام بالفعل بله لازمه المانع، إن لازمشه جزء مدلولش، كما أن الحرمة هي المانع من الفعل، حرمة همين ولازمها الإلزام، لازمشه نه جزءش، فرق بين جزء و ملازمه. ملازم خارج ماهيته، ماهية وجوب ملازمه، یعنی خارج ماهیت وجوبه، خارج ماهیت حرمت. ولیس الالزام بالترک الذي هو معناه وجوب الترک جزءا من معنا حرمت الفعل، میفرماد الزام به ترک که معناش وجوب الترک جزئی از معنای حرمت فعل نیست. چرا؟ و الا وجوب داخل ماهیت حرمت میومد، وجوب الترک به چه حرامیه که قاضی میشد. لذا آقای مظفر میگه اینا معانی مفهوم بسیطه، عرفه، خیلی واضحه، بله لازمشون اونه. و کذالک المن من الترک، همچنین معنا از ترک لازمش الذی معنا و حرمت الترک لیس جزءا من معنا وجوب الفعل، وجوب فعل معناش جزءش نیست، بل احدهما لازم للآخر، یکی ملازم دیگریه که چی؟ ینشأ من تبعا له، که نشأت میگیرد از دیگری تبعا له، بله همیشه لازم و ملزوم از هم تبعیت میکنن تا ملازمه درست بشه. فثبت فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب، پس بنابراین ثابت کردن جواز بعد نسخ یحتاج الى دلیل خاص یدل علی ولا یکفی دلیل الوجوب، دلیل وجوبم کافی نیست. دلیل وجوب رفت نسخ شد دیگه، اونو ولش کنید برید به دنبال دلیل، اگر دلیل لفظی پیدا کردید بر جواز فبه حل، اگر پیدا نکردید برید سراغ اصول. آقا یه بار، اگر دلیلی بر جواز پیدا کردیم، دلیل لفظی، یعنی چی دلیل لفظی؟ یعنی دلیل اماری، اماره، اگه پیدا نکردیم باید بریم کجا؟ اصول عملیه. هی تکرار میکنم که این روال بمونه تو ذهنتون، فلا دلالت لدلیل ناسخ، نه دلیل ناسخ دلالتی بر جواز دارد، ولا لدلیل المنسوخ علی الجواز، و یمکن ان یکون الفعل بعد نسخ وجوبه محکوما بكل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه. و فعل، یه فعلی که ما فعلی که قبلا واجب بود الان که وجوب رفت، این فعل حکمش چیه؟ میفرماید محکوم است به یکی از احکام چارگانه. چیان احکام چارگانه؟ حرمت و مستحب و مکروه و چی مباح، واجب نسخ شد خود میشن احکام تکلیفی. و هذا البحث لا يستحق اكثر من هذا الكلام، این بحث دیگه بیش از این، چون این رو خیلی آقایون بحث کردن ها، در این که آیا وجوب بسیطه یا مرکب، بحثی هست، چون دیگه اشاره وار با هم اشاره وار نیزن میگذاریم. لقلت البلوى به، چون قلیل الابتلاء و ما ذکرناه فیه الکفایه. بله آقا، ما به شما چی میدیم؟ نه پول میدیم برید شیرینی بخرید. بیا آقا این رو، نه اینکه اختلاس کنی بریم برای آبان بگیریم. این چند نفرن آقا؟
حتی 26 نفرن.
حضار چند تان؟ حضار
حضار اجا 24
شما حضار چند نفرن؟
24
بله. ایشون هم پر است.
خب 23 نفر.
1 و 2 و
ما بچه‌ها بودیم
24 شما بگید 5 و 6 و 7 و 8 و 9 می‌خواید بفرمایید. آقا مبارک ان شاءالله.
یکی دست از قرار ببینید.
آقا نقاب نزنید دوباره دیگه.
نقاب نزنید. آیا ابراهیم می‌گوره؟
آقا هر وقت آمد 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 آقا هر